هفته ایران، محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنوندگی مشروع خبرهای این ساعت باشید. محاصره شهر آمرلی در شمال شرقی عراق شکسته شد. دو عضو ارشد سنای آمریکا خواستار ارسال تسلیحات به اوکراین شدند. و در خبری دیگر، به نوشته کلمه، شرایط حصر میر حسین موسوی امنیتی تر از قبل شده است. نیروهای عراقی با پشتیبانی حملات هوایی آمریکا روز یکشنبه با شکستن محاصره شهر آمرلی وارد این شهر شدند. در این عملیات که پیشمرگه‌های کرد و شبه نظامیان شیعه نیز حضور داشتند، به بیش از دو ماه محاصره آمرلی پایان داده شد. سازمان ملل پیش از این هشدار داده بود که ترکمن‌های شیعه در این شهر از سوی نیروهای خلافت اسلامی با خطر کشتار دست جمعی روبرو هستند. ژنرال قاسم عطا، سخنگوی نیروهای مسلح عراق، ورود نیروهای دولتی به آمرلی را تایید کرد و این عملیات را یک پیروزی مهم خواند. دو سناتور ارشد کنگره آمریکا روز یکشنبه خواستار کمک تسلیحاتی واشنگتن به دولت اوکراین برای مقابله با آنچه تهاجم روسیه خواندند شدند. رابرت منندز، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا که به کیف سفر کرده است، روز یکشنبه گفت که اوکراین در مقابله با تهاجم روسیه نیازمند تسلیحات است و واشنگتن باید با ارسال تسلیحات دفاعی به این کشور کمک کند. جان مک‌کین، سناتور جمهوری‌خواه، نیز با اشاره به نبردهای شرق اوکراین گفته است این یک تهاجم نیست، بلکه اشغال نظامی است. از دیگر سو، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، میگوید برای پایان دادن به منازعه شرق اوکراین باید مذاکراتی فوری برقرار شود تا در مورد ساختار سیاسی و فدرالیان منطقه تصمیم گیری کند. آقای پوتین در مصاحبه‌ای که روز یکشنبه از شبکه یک روسیه پخش شد گفت مسکو نمیتواند شاهد کشته شدن مردمی باشد که از نزدیک هدف گلوله قرار میگیرند. پس از پخش این مصاحبه، سخنگوی ولادیمیر پوتین اعلام کرد که رئیس جمهوری روسیه حاکمیت ملی اوکراین بر دو منطقه شرق این کشور را نادیده نگرفته و این دو منطقه را همچنان متعلق به اوکراین می‌داند. به نوشته وبسایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی از سران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 خورشیدی، شرایط حصر آقای موسوی و زهرا رهنورد دشوارتر و امنیتی تر از قبل شده است. به نوشته این سایت که خبرهای مربوط به میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را بازتاب می‌دهد، ملاقات دختران آنها با والدینشان در شرایطی امنیتی تر از گذشته و در حضور مأمورانی پرتعدادتر از قبل صورت می‌گیرد. این گزارش همچنین وضعیت بهداشتی و درمانی محل حصر آقای موسوی و خانم رهنورد را شک برانگیز و نگران کننده خوانده است. در پاکستان با ادامه تظاهرات ضد دولتی در پایتخت این کشور که تاکنون 3 کشته بر جای گذاشته است، عمران خان، یکی از دو رهبر معترضان، گفت تا آخرین نفس به مبارزه علیه دولت نواز شریف ادامه خواهد داد. از سوی دیگر روز شنبه شماری از ژنرال های بلند پایه ارتش پاکستان خواستار حل مسالمت آمیز اختلاف های سیاسی شدند و در این حال بر نقش ارتش در حفظ امنیت کشور تصریح کردند. معترضان که خواستار استعفای نواز شریف هستند، روز یک شنبه در نزدیکی اقامتگاه او با پلیس درگیر شدند. دولت اسرائیل میگوید قصد دارد 400 هکتار از زمین‌هایی که می‌بخشید از زمین‌های حومه بیت اللحم را در کرانه غربی اراضی دولتی اعلام کند. مسئولان شهرداری این منطقه به رادیو ارتش اسرائیل گفتند که این زمین‌ها متعلق به شهرک موسوم به گوش اتزیون است و این تصمیم پس از ربودن و کشتن 3 نوجوان اسرائیلی توسط فلسطینی‌ها در این منطقه گرفته شده است. دولت اسرائیل سال گذشته ساخت 1000 واحد مسکونی را در این شهرک به مناقصه گذاشته بود. گروه اسرائیلی صلح اکنون این تصمیم را محکوم کرده و گفته است که اجرای آن راه حل تشکیل کشور فلسطینی در کنار اسرائیل را دشوارتر می‌کند. فلسطینی ها نیز گفتند که این تصمیم وضعیت را پیچیده تر می کند. اما در ادامه از شما دعوت می کنم که شنونده برنامه زنجیره‌ای قربانیان 88 باشید. قسمت 51 این برنامه آماده است تا با هم بشنویم برنامه ای از مسیح علی نژاد.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. اختلاف سنیشان فقط یک سال است. دختری 23 ساله و پسری 22 ساله، حاصل ازدواج عباس دیسناد و مریم خانی. بچه ها در گوشه ای از خانه نشستند و حواسشان به کارهای خودشان است. مریم و عباس سال هاست که با آرامش در کنار این دو فرزندشان زندگی می کنند. سالهای دوریشان در روزهای جنگ ایران و عراق هم به گفته مریم نتوانست کانون گرم خانوادهشان را سرد کند. صدای ناله خفیف پدر حالا توجه بچه ها را به خود جلب می کند. پدر با نگاهش به آنها اطمینان می دهد که چیزی نیست. عباس دیسناد سال هاست که از درد کمر رنج می کشد. مریم می گوید ترکش هایی که از سالهای جنگ در بدن همسرش باقی مانده گاهی وقتها امانش را می برد. اما خنده از لبهای این مرد محو نمی شود و همیشه به خانواده امید می دهد که این درد او را نمی کشد، بلکه قوی ترش می کند. پدر کم کم عازم رفتن به محل کارش می شود. مادر خانواده با صدایی آرام به او خداحافظ می گوید و در را پشت سر همسرش می بندد. امروز 3 خرداد است، یک روز پس از آن که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در خطبه نماز جمعه به معترضان هشدار داده بود.
افراط وقتی در جامعه به وجود آمد، هر حرکت افراطی دامن میزند به افراطیگری دیگران. اگر نخبگان سیاسی بخوان قانون رو زیر پا بگذارند یا برای اصلاح ابرو چشم رو کور کنند، چه بخواهند چه نخواهند مسئول خونها و خشونتها و هرج و مرجها اونهایند.
اما معترضان علی‌رغم شنیدن هشدار رهبری جمهوری اسلامی باز هم تصمیمشان را گرفتند و به خیابانها سرازیر شدند. معترضان بعد از به خشونت کشیده شدن راهپیمایی روز 25 خرداد و شلیک به سمت جمعی از مردم، حالا کمی خشمگین تر شعار می دهند. محل کار عباس دیسناد حوالی خیابان کارون است. او وقتی به محل کارش رسید خیابان کمی ملتهب بود، اما هنوز از تجمع خبری نیست. حالا ساعت حوالی 5 عصر است. عباس دیسناد بساطش را جمع می کند و راهی خانه اش می شود. پایش که به خیابان می رسد صدای اعتراض مردم را می شنود. عباس دیسناد در حال عبور از دل خیابان پر از اعتراض است. صدای شیون و شلیک در گوشش میپیچد. به سمت معترضان شلیک شده. در گوشه دیگر از خیابان لباس شخصی ها و موتورسوارها در میان مردم به این سو و آن سو میدوند. باران باتوم است که بر سر جمعیت فرود میآید. معترضان هم کوتاه نمیآیند. با صدای بلند خواستار شنیده شدن صدایشان هستند. آنها معتقدند که در اعلام نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران تقلب شده است. عباس بیسناد ناگهان سرش تاب می‌خورد و چشم‌هایش سیاهی می‌رود. باتومی که در این هیاهو به سرش فرود آمده کار خودش را انگار کرده است. عباس دیسناد با چشم‌های نیمه بسته کف خیابان می‌افتد. در میان مردم ترس خورده او بی‌حال و بی‌رمق چشم روی هم می‌گذارد. چند نفری به سرعت به سمتش می‌دوند، اما با هجوم مأموران باتوم به دست دوباره پراکنده می‌شوند. مریم در خانه چشم انتظار همسرش است. کمی دیر کرده. هم او و هم دختر و پسرش از تلویزیون خانه میشنوند که خیابان شلوغ است. عقربه‌های ساعت حالا دیگر نیمه شب را نشان میدهند و پدر هنوز به خانه نیامده. موبایل عباس دیسناد هرچه زنگ میخورد کسی آن سوی خط گوشی را بر نمیدارد. چاره‌ای جز تماس گرفتن با کلانتری‌ها و بیمارستان‌های شهر برای اهالی این خانه باقی نمیماند. باز هم نشانه‌ای نمییابند. صبح روز بعد شماره موبایل عباس دیسناد روی تلفن خانه میافتد. کسی آن سوی خط خبر میدهد که اینجا بیمارستان شهریار است و شماره این خانه را از دفترچه تلفن این موبایل پیدا کرده است. خبر این است: عباس دیسناد در کما به سر میبرد. او چند روز بعد در همان بیمارستان به علت مرگ مغزی تمام میکند. خانه را سکوت فرا گرفته. مریم و بچه ها عزادار و بیقرار گوشه ای نشستند و هنوز باور ندارند که پدر خانه دیگر در میانشان نیست. صدای زنگ در می آید. معصومه ابتکار و محمد علی نجفی، دو عضو شورای شهر تهران، به صحبت های اهالی این خانه گوش می سپارند. حرف های این خانواده تمامی ندارد. این بار گروهی از اعضای کانون صنفی و سازمان معلمان ایران نیز قدم به خانه عباس دیسناد گذاشتند و گوش می سپارند به ناگفته های مریم خانی، همسر این جان باخته روز 30 خرداد 88. حدود 3 روز در بیمارستان شهریار همسرم در حالت کما بود. روز چهارشنبه فوت می کند. از طرف کلانتری مأمور به بیمارستان آمد. در آن بیمارستان 8 نفر دیگر هم تیر خورده بودند و همان روز 3 نفرشان فوت کردند. عباس همسرم روز پنجشنبه در سردخانه بود و روز جمعه او را به بهشت زهرا بردیم و همانجا دفن کردیم. 3 میلیون تومان هم هزینه بیمارستانمان شد. این سخنان سهمی در رسانه‌های رسمی داخل ایران ندارد. وبلاگ سخن معلم برای نخستین بار سخن مربوط به مریم خانی، همسر عباس دیسناد را منتشر می‌کند. روزها، ماها و سالها از پی هم آمدند و رفتند و خبری از پرونده عباس دیسناد نیست. از رادیوی مجلس بعد از گذشت سالها بالاخره نامی از عباس دیسناد به گوش میرسد.
به خاطر شهدای جوان مخلصی که در 8 ماه دفاع مقدس جنگ نر برای مقابله با کودتای 88 به شهادت رسیدند. شهدایی همچون حسین غلام کبیری، بهمن جنابی، حمید حسین بیگی عراقی، عباس دیسناد، داوود سبزی که همه اینها به اتفاقشان قریب به اتفاقشان بسیجی بودند و با اسلحه‌ای که کالیبر آن متعلق به سلاح‌های رسمی کشور نیست به شهادت رسیدند.
این صدای حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس ایران است که عباس دیسناد را بسیجی معرفی می‌کند. خانواده عباس دیسناد ولی چنین نظری ندارند، اما در داخل ایران هم رسانه‌ای ندارند. پسر عباس دیسناد تنها 1 بار فرصت پیدا می‌کند تا به اعضای کانون صنفی معلمان بگوید ما پرونده پدرمان را پیگیری کردیم ولی جواب خاصی به ما ندادند. می‌گویند بروید و روز دیگر بیایید. می‌گوییم کی؟ آنها اظهار بی اطلاعی می کنند و جواب های سربالا می دهند.
تا فردا تنها نمی مانم. امروز هر روز رادیو فردا.